أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. والمشهور من المشائين اختيار الشق الثالث، أي كون تأثير المؤثر في موصوفية الماهية بالوجود. در فصل 13 از منهج ثانی در ارتباط با احکام ممکنه به ذات بحث مطرح است. آیا موجودی که ذاتاً ممکن است برای اینکه از حالت استوا خارج بشود نیازی به علت دارد یا نه؟ انشاءالله در فصل 14 که پایان همین فصل انشاءالله خواهیم رسید، به صورت رسمی وارد این بحث میشوند و از منظر حکمت بحث میکنند و نه از منظر برخی از متکلمین که نگاه متفاوتی داشتن. در اینجا در حقیقت دو تا فصل رو برگزار کردند، که یعنی فصل 12 و فصل 13 که دفع دخل بکنند و نقطه نظراتی که احیانا متکلمین در این باب دارند رو طرح و رفع و دفع کنند. اون چه که در این فصل 13 مطرح بود، سلام علیکم و رحمت الله، در فصل 13 مطرح بود، عبارت بود از این که آیا اساساً ممکنه به ذات به علت محتاج هست یا نه، یا بلکه بالاتر اساساً ممکنه به ذات نمیتواند به علت محتاج باشد، چرا که اگر ممکنه به ذات بخواهد به علت احتیاج داشته باشد، اون علت یا وجود میدهد یا ماهیت یا اتصاف ماهیت به وجود، از این سوال بیرون نیست. و تالی به اصره باطل فالمقدمه مثلو، پس بنابراین ممکنه به ذات محتاج به علت نیست. اینا رو دیروز و در جلسات قبل ملاحظه فرمودید. به این تالی سوم رسیدیم. تالی سوم بحث اتصاف بود که اگر موجود ممکن بخواهد نیازش به علت باشد، این علت یا ماهیت میدهد یا وجود که بحثش گذشت، یا اتصاف ماهیت به وجود که همون بحث سیرورت است، که عده بحث سیرورت رو به عنوان مجعول به ذات از ناحیه جائل مطرح کردن. بنابراین الان این بحث مطرح است که آیا اتصاف و موصوفیت ماهیت به وجود، آیا این مجعول هست یا نه؟ که جناب صدام تعلیم میفرمایند که مشهور این است که مشهور از مشائین، اونهایی که نگرش های مشائی دارن، معروف این است که اون چیزی که از ناحیه جائل برای ما ممکن جعل شده است، همین سیرورت است، همین اتصاف است. یعنی چی؟ یعنی اون چه که جائل عطا کرده است، اونچه که واجب سبحانه و تعالی برای ممکن ایجاد کرده است، همین ویژگی اتصاف ماهیت به وجود است. این که ماهیت به وجود متصف می شود، مجعول هستش. رحمت الله سلام علیکم. خب در اون دو مورد که بحث گذشت و نظرات مطرح شد، جواب ها هم بیان شد، اما این قسم سوم الان مونده که تتمه این بحث است، که مجعولیت به ذات در مقام جعل عبارت است از اتصاف ماهیت به وجود. ماهیت امر اعتباری، وجود هم امر اعتباری، اما اونی که از ناحیه جائل جعل شده، این ویژگی است، این امتیاز است که ماهیت من حیث هیه به وجود متصف می شود. این اتصاف به ماهیت به وجود یا سیرورت ماهیت از حالت استوا به وجود رو میگن مجعولیت به ذات دارد. اونی که از ناحیه جائل جعل شده عبارت است از این اتصاف ماهیت به وجود.
این بحثی که دیگه شما بیان کردین متأسفانه دیگه بعد از فرض شروع بحث در
من آه
حالا اگه برای محققین بعدی که میخوان خواهد کنم تمایل داشتید بگید
من قطع شده؟ آه
قطع شده میگید که قشنگ دوربین قطع شده و صدا نیستید.
آه صدا هم نبود؟ صدا.
بله قطع شده و همین
آه
که نیست. حالا اگر تمایل داشتید
بله من توضیح عرض میکنیم. میفرمایند که یه بخشی از مطالب دیروز متاسفانه به خاطر اینکه دوربین ضبط نکرد حذف شده و اون بحث هم بحث خوبی است که تحت عنوان ولکه ان تقولوا. جناب صدر متعلهین میفرمایند که ولکه ان تقولوا شما مناسب است که اینجوری بگید که چی؟
بله
بله بله بله خب همین یه توضیح هم عرض میکنیم که با توجه به متنخوانی که انجام شد این نقص برطرف بشه انشاءالله. به هر حال جناب صدر متعلهین با یه تقریب دیگر و تقریر دیگر مسئله وجوب سابق و وجوب لاحق رو مطرح کردن و منشأ مغالطه رو در حقیقت بر اساس همین اشتراک لفظی وجوب اعلام کردن. فرمودن که ما یه وجوبی داریم و یک وجوبی که در حقیقت نیاز به علت ندارد، عبارت است از وجوبی که در ضرورت به شرط محمول نهفته استش. یه وجوب دیگری داریم که وجوب سابق میگن که تا اون وجوب حاصل نشود شی موجود نمیشود، این نیازمند به علت هستش. ولکن تقولو میتونه اینجوری بگی این تعبیر رو این داشتن که بنابراین اگر منظور از وجوب وجوب سابق باشد این قطعا محتاج هستش، برای اینکه در حالت استوا هست و چیزی که در حال استوا هست برای اینکه موجود بشود اول باید وجود پیدا بکند که الشیء ما لم یجب لم یوجد، بعدن وجود پیدا میکند. اما اگر شیء وجود پیدا کرد، مثلا انسان انسان شد، تحقق پیدا کرد و به تعبیر جناب صدر متعلهین نفس الانسان تحقق پیدا کرد، این نفس الانسان که تحقق پیدا کرد دیگه از اینجا اگه گفتیم الانسان و انسانون یعنی ضرورت به شرط محمول، این دیگه نیازی به علت ندارد. یا اگر وجودی از ناحیه علت بر اساس حیثیت تعلیلیه وجود پیدا کرد، وقتی وجود پیدا کرد دیگه ما میگیم الوجودو موجودون یا الوجودو موجودون، دیگه اینجا ضرورت به شرط محمول هست و نیازی به علت ندارد. این در ارتباط با دو مورد قبل از تالی. اما مورد سوم بحث امروز ما هست که جناب صدر متعلهین میفرمایند که اونی که از مشائین مشهوره، میگن اون چیزی که مجعول به ذات است عبارت است از چی؟ از اتصاف ماهیت به وجود. این اتصاف ماهیت به وجود آیا میتونه به اصطلاح مجعول باشه یا نه، این یه بحثی است که در بحث جعل باید خونده بشه. و اما اون چیزی که ایشون میگن که جناب مستشکل داره مطرح میکنه، میگه اگر علت بخواهد این اتصاف رو عطا بکند این هم محاله، که محالیتش قبلا ملاحظه فرمودید، گفتن آقا اصلا این یک امر اعتباریه، امر اعتباری که مجعول نمیتونه باشه. و ثانیا این که نسبت فرع بر منتسبین است، با طرفینش باشه، این مجعول اوله. شما فرض بفرمایید صادر نخستین، صادر نخستین اگر بخواد این اتصاف باشه یعنی باید ماهیت باشه، باید وجود باشه، بعد این اتصاف اتفاق بیفته. پس بنابراین اتصاف نمیتونه مجعوله به ذات باشه که محضور داره. جناب صدر متعلهین دارن این رو تحلیل میکنن، میفرماین که آیا نظر اتصاف چگونه خواهد بود؟ بله بله بسیار. و المشهور من المشائین، اونچه که از مشائین مشهور هست چیه؟ اختیار و شق سالس. یعنی چی؟ یعنی اگر علت بخواهد برای ممکن تأثیری داشته باشد، اون تأثیرش عبارت است از اتصاف ماهیت به وجود، این شق سوم بوده. و المشهور من المشائین اختیار و شق سالس. اختیار شق سالس یعنی چی؟ ای کون و تأثیر المؤثر فی موصوفیت الماهیت بالوجود، مؤثر چی عطا میکنه، جائل چی عطا میکنه، چی جعل میکنه، موصوفیت ماهیت بالوجود، یعنی اتصاف رو. فقط وجهو کلامهم، یعنی در حقیقت آمدن سخن خودشون رو توجیه کردن به چی؟ به ان مقصودهم، یعنی مقصود این مشائین یا مشهور از مشائین چیه؟ ان اثر الجائل امر مجمل که یحلله العقل الى موصوف یک و صفت دو و اتصاف لذلك الموصوف به تلک الصفه. یه چیزی داره در حقیقت از ناحیه جائل جعل میشه که مجمله، نیاز به تبیین داره. اون چیزی که جعل شده چیه؟ اتصافه. اتصاف یعنی چی؟ یعنی ما یه موصوفی داریم به نام ماهیت، یه صفتی داریم به نام وجود، میگیم الشجره موجودون، الحجره موجودون، عارض و معروض. خب اون چه که از ناحیه جائل جعل میشه، این اتصاف و موصوفیت این موصوف به این صفت هستش، این جعل شده. نه، هر دوش اعتباری هست. در عقل ما ماهیت مقدم میداریم، میگیم از شجر و موجود، که شجر متصف به وجود میشود، یعنی ماهیت متصف به وجود میشود. ولی در نظام فکری و به اصطلاح خارج میگیم که وجود و شجر، وجود و الحجر، وجود و الارض، این وجود است که متصف میشود. اتصاف و کار دارن. فقط وجه و کلامه هم و ان مقصوده هم، یعنی مقصود آقایون مشائین این است که ان اثر الجائل امرون مجملون که یحلله العقل الى موصوف و صفت و اتصاف و اتصاف لذلك الموصوف به دلک است. خب مثلا از باب مثال، فاثر الجائل فی الانسان مثلا هو مصداق قولنا الانسان موجودون. آقا چی جعل شده؟ چی جعل شده؟ نه انسان، نه موجودون، بلکه الانسان و موجودون جعل شده، این اتصاف جعل شده. و لیس اثر الجائل بالذات، بالذات یعنی اونی که مجعول بالذات هست، که اولا و بالذات جعل شده، لیس اثره بالذات ماهیت الانسان وحدها یک، ولا وجود الانسان وحده دو، بل یعنی لیس اثره بالذات ماهیه، بل خبرش، بل اثره الامر الترکیبی المعبر عنه باتصاف الماهیت بالوجود. اون چیزی که اثر جائل است اون امر ترکیبی است که ما از اون امر ترکیبی تعبیر میکنیم به چی؟ به اتصاف ماهیت بالوجود. ول اتصاف بالوجود و این کان امرن عقلیان لکنه من الاعتبارات المطابقت للواقع. یک امر اعتبار نیشخولی نیست، بلکه این اگر تو ذهن آمد منشأ انتزاع داره. منشأ انتزاعش چیه؟ همون مجعول به ذاته، همون اثر جائل به ذات هست، اثر به ذات جائل هست. والاتصاف بالوجود و این کان امرا عقلیا لکنه من الاعتبارات المطابقه للواقع. بنابراین فیجب ارتباطه. خب حالا اینجا این آقایون اینجوری میگن، ممکن به چه جهت به علت احتیاج داره؟ به چه جهتی؟ همین، فیجب، پس واجب است ارتباط ممکن، الى سبب وراء اعتبار العقل اياه، نه اینکه یک امر عقلی باشه، یک امر انتزاعی باشه، ورای امر عقلی که تو ذهن ما آوردیم و گفتیم که این اتصاف امر ذهنی هست، ورای این امر ذهنی یه امر در خارج به عنوان اثر جائل جعل شده و این مجعول به ذات همین اثر جائل هستش. بنابراین فیجب و ارتباط ممکن الى سبب ورای اعتبار العقل ایاهو که هو نفس و سبب الماهیه، که اون چیزی که علت این مجعول هست خود همون هم سبب نفس ماهیت هم هست. یعنی چی؟ یعنی وقتی جائل آمد گفت الانسان و موجودان رو من جعل کردم، یعنی ماهیت ایجاد کردم، وجود ایجاد کردم، اینا رو به هم متصل کردم. اینطور فرضشون این بوده. واقعا خدا رحمت کنه جناب صدر متعلین، آقا این کتاب مشاعر خیلی در این رابطه تلاش کرده تا مثلا یه مشعری رو چند فصل داره، یه مشعری رو اختصاص داده تحت عنوان اتصاف الماهیت بالوجود. یه مشعر چیه قصه در خارج؟ واقعا هنوز هم نتونستن حل بکنن ها، اگر نبود جناب صدر متعلین و بیانات او اینا نموندن. بالاخره ما در خارج میبینیم میگیم که از شجر و موجودون، شجر اصله یعنی ماهیت، یا وجود اصله. از بس این مسئله پیچیده هست که خب حتی سیرورت رو هم اتصاف رو هم به عنوان مشعول به ذات دارن تلقی میکنن. خیلی خوب تموم شد. فیجب و ارتباط ممکن الا، پس بنابراین چون اون آقایون میخواستن بگن چی؟ میخوام پسن بگن که ارتباط، علت ارتباط داره دیگه در حقیقت دیگه، یعنی ممکنه به ذات به علت خودش مرتبطه دیگه. چجوری به اتصاف هستش؟ بله بله، فقط بله. فیجب و ارتباط الممکنه الى سبب وراء اعتبار العقل. چون یه نفر ممکن این دقیقه دخل مقدر است. اگه یه نفر بگه که آقا این که اتصاف که یک امر عقلیه، که امر عقلی که دیگه جعل نمیخواد، که یک امر انتزاعیه ذهنیه، این که دیگه جعل نمیخواد، که میگن نه. فیجب و ارتباط الممکنه الى سبب وراء اعتبار العقل. اعتبار عقلی دارید ولی اما منشأ انتزاع این اعتبار عقلی کجاست؟ این باید در خارج باشه دیگه. الى سبب وراء اعتبار العقل ایاهو، که هو، که اون سبب نفس و سبب الماهیت هم هست. یعنی اونی که آمد ماهیت رو میاره، وجودم میاره، و چون ماهیت در نزد دی مجعول هست، این دقیقه میگه عملا مجعول به تبع میشود. خب فقط ظهر من ما ذکرناهو که ان تقسیم المذکور منفسخ الضبط. اینه که آقا اینجوری مطرح کردن، اصلا این قضیه ناتمامیه که بیاد بگید که اگر ممکن به علت احتیاج داشته باشد و علت در او بخواد تأثیر بگذارد، این تأثیر یا به لحاظ ماهیت است، یا به لحاظ وجود است، یا به لحاظ اتصاف، و طالب اصرهی باطل فالمقدمه مثلو. میگن این تقسیم بندی، این نوع قیاس، یه قیاس باطلی است، منفسخ الضبط است. چرا؟ لأن الموصوفیت المترتبت على تأثیر الفاعل یمکن ان تؤخذ على انها معنا غیر مستقل في التصور، بل هي مرآت ملاحظة الطرفين، والمعاني الارتباطيه من حيث انها ارتباطيه لا يمكن ان يتعلق بها التفات الذهن اليها واستغلالها في التصور كما اشرنا اليه، واما اذا استؤنف الالتفات بان انفسخت عما هي عليها من كونها آلة الارتباط وصارت امرا معقولا في نفسه مباين الذات للطرفين فكانت كسائر الماهيات في عنه. خب میگن این ملاحظه شما رو ما میخواییم مورد ملاحظه قرار بدیم. شما ملاحظه کردید که چی؟ که اتصاف و موصوفیت ماهیت به وجود مجعول است دیگه. خیلی خوب، چیکار کردید؟ اومدید این اتصاف را یک امر به اصطلاح نسبی دیدید، بین المنتسبین دیدید، در حالی که خود این اتصاف میتواند یک امر ماهیتی مستقل باشد. خود این اتصاف با قطع نظر از طرفین، ما یه چیزی داریم، ماهیتی داریم به نام ماهیت اتصاف، این اتصاف با قطع نظر از منتسبینش مورد توجه هستش. اگر این مسئله باشه در حقیقت جواب شما متفاوت میشه.
اگه ارتباط
ارتباط نداریم، استقلالی نگاه بکنیم، دیگه این مثلا پیوند
نداریم. همین دیگه ایشون میگه که شما اگر بتونید به اتصاف نگاه استقلالی بدید دیگه اصلا غیر از این میشه دیگه. منفسخ الضبط همینه، منفسخ الضبط اینه، چون میگه شما نگاهتون به اتصاف یک نگاه ارتباطیه نه استقلالی. چون ارتباطی هست اینجوریه، ولی اگه ما نخواستیم نگاه استقلالی بکنیم این تقسیمتون منفسخ الضبط میشه. بله میگه این گونه که شما تصور کردید اینجوری نیست، برای اینکه اتصاف میتواند دیگه نگاه استقلالی داشته باشد. وقد ظهر من ما ذکرناه که ان تقسیم المذکور، یعنی با این بیانی که ما داشتیم منفسخ الضبط است. چرا؟ برای اینکه لان الموصوفیت المترتبه علی تأثیر الفاعل، این موصوفیتی که مترتب است بر تأثیر موصوفیت یعنی اتصاف ماهیت به وجود، یمکن ان تؤخذ، ممکن است همین موصوفیت علا ان این موصوفیت معنا غیر مستقل فی التصور، بل هی مرآت و ملاحظت طرفین و المعانی الارتباطیه من حیث انها ارتباطیه لا یمکن ان یتعلق بها التفات الذهن الیها و استقلالها فی التصور. خیلی خوب، شما نگاهی که در حقیقت به اتصاف دارید یک نگاه ارتباطی است و نه نگاه استقلالی. آقا اونی چی که از ناحیه جائل داره جعل میشه یه چیزی هست که اون جعل میشه و بعد اونی که جعل شده این دو طرف رو به هم بست میکنه. الان شما دارید میگید که اونی که جعل شده یک حقیقت ارتباطیه، دارید میگید که این جعل شده عبارت از اتصاف و اتصاف مرتبط به منتسبه این است به ماهیت و وجود، این ناتمامه. لأن الموصوفیت که مترتب است بر تأثیر فاعل، یمکن ان تؤخذ این موصوفیت علا ان موصوفیت معنا غیر مستقل فی التصور. ما اتصافی که مستقل در تصور نمیدونیم دیگه، مرتبطه در حقیقت دیگه به طرفین. بله، بلکه هیه یعنی همین موصوفیت مرآت و ملاحظت طرفین. حالا این صغرا کبرا، والمعان الارتباطیه من حیث انها ارتباطیه لا یمکن ان یتعلق بها التفات و ذهن الیها و استقلالها فی التصور کما اشرنا الیه. یک امری که ماهیتاً یک امر ارتباطی شد ما دیگه نمیتونیم استقلالی بهش نگاه بکنیم، که ماهیتاً این چیه؟ این ارتباطیه، اینو مثل نسبت. مگه میشه نسبت رو آدم بدون منتسبین میخواد لحاظ بکنه؟ این اتصاف حتماً اون دو طرف رو میخواد. شما چجوری میخواد این رو مجعول به ذات قرار بدید، اونم صادر نخستین قرار بدیدش؟ چگونه ممکنه؟ لا یمکن ان یتعلق بها التفات و ذهن الیها، یعنی به همون موصوفیت یا به همون وصف و استقلال این موصوفیت فی التصور کما اشار. بله، و اما اذا استعنفه، اگر شما نگرش استینافی بکنید و التفاتتون رو استقلالی بکنید و اتصاف دیگه، بله نسبت نیست. و اما اذا استعنف الالتفات بان انفسخت اما هی علیها من کونها آلت الارتباط، اگر شما یک نوع نگاه استقلالی به اتصاف کردید که دیگه آلت برای طرفین نیست و فرع بر منتسبین نیست، و صارت امرا معقولا فی نفسه مباین الذات للطرفین، فکانت این موصوفیت کسائر الماهیات فی ان تعلقها بالجائل بمازا. تازه ما میاییم میگیم که این خب پس دو چیز شد، یا نگاه ارتباطی داریم یا نگاه استقلالی. اگر نگاه ارتباطی داشته باشیم خب بس فرع بر منتسبین است، هیچ. اگر نگاه استقلالی داشته باشیم تازه اول کلام است، ما میگیم آیا ماهیت اتصاف مجعول است یا وجود اتصاف مجعول است یا اتصاف به اتصاف مجعول هستش. و اما از استعنف الالتفات، یعنی ما شما نگاه مستعنف و توجه مستعنف داشتید به چی؟ و ان انفسخت اما هی علیها، یعنی اتصاف از اون چه که او رو ارتباطی دیدید منفسخ شده باشد. من کونها آلت الارتباط و صارت این موصوفیت یا همون اتصاف امرا معقولا فی نفسه مباین الذات للطرفین. خب حالا اینجا شد چی میشه؟ فکانت در این صورت، فکانت یعنی همین موصوفیت، یعنی همین اتصاف، کسائر الماهیات فی ان تعلقها بالجائل بمازا، آیا بالوجود متأخر است مرتبط است یا فی ان تعلق این موصوفیت بالجائل بمازا و تأثیر الجائل فیها، اگر بخواهد جائل در همین موصوفیت اثر بکند، به حسب ایو حیثیتن، آیا حیثیت وجود، حیثیت ماهیت یا حیثیت اتصاف، تکون من الامور المحتملت المذکوره. خیلی الحمدلله رب العالمین. این بحث تا اینجا انجام شد خدا رو شکر، و الان ما اشارات این فصل رو میخونیم. حضرت استاد میفرمایند که اشارات رسمی این فصل رو ما در فصل 14 بیان میکنیم. اینجا یک مطلبی رو بیان میکنن که حالا اجازه بدید ما یه نقدی هم خدمت آجا هم داشته باشیم، ببینیم که پس این نکته اولی که اینجا هست، صفحه 174 لطفا بیارید، صفحه 174 راجع به اشارات فصل 13 هم. بله نقض کلام خود، نقض این فصل خود دیگه، تقسیم بله بله بله، میگن که اینی که شما دارید، خواهشون هم اونم گفته بودن که اگر اتصاف باشه آیا وجود اتصاف است یا ماهیت اتصاف است یا اتصاف به اتصاف هستش، اینا گفته بودن دیگه. میگن خب شما وقتی که از به اصطلاح حالت ارتباطی اینو در آوردید، اگه حالت ارتباطی در آوردید و اتصاف رو یک نگاه استقلالی بش کردید، این تازه اول بحث می میشه که آیا وجود اتصاف مجعول است یا ماهیت اتصافی مجعول است یا اتصاف به اتصاف. نه اونا میگن که ما نگاه استقلالی نداریم، اینا میگن ما نگاه استقلالی نداریم، ما نگاه ارتباطی داریم. میگن ما نگاه، میشون میگن اگه نگاه ارتباطی بخواد داشته باشید، این ارتباط فرع بر منتسبین است، این چگونه میتونه مجهول به ذات باشه؟ بله بله. خب اشارات فصل 13 هم رایزی فرمایید، نکته اولی که صفحه 174 می‌فهمند که به دلیل اینکه فصل 14 در حقیقت فصل ممتازی نبوده بلکه ادامه فصل 13 میباشد، برخی از اشارات مربوط به این فصل همراه با اشارات فصل 14 ان شاء الله ذکر خواهد شد. اما به برخی از اونها، این سه چهار تا، این سه تا در حقیقت اشاره‌ای که اینجا افاده فرمودن، دام ظل و سایه شون ان شاء الله مستدام باشه، در حقیقت یه مقایسه میخوام بکنن به بین حکمت نظری و حکمت عملی. اون چی که در بحث مواد ثلاث مطرح است، میفرمایند که مربوط به حکمت نظری است، یعنی مربوط به هست و نیست هاست، هر چیزی را با وجود میسنجیم یکی از این حالت رو داره، هر ماهیتی رو، هر مفهومی رو با وجود میسنجیم، یا وجود برای او ضرورت دارد یا نه، اگر ضرورت داشت میشه واجب، اگر نه یا عدم ضرورت دارد یا نه، اگر عدم ضرورت داشت میشه ممتنع، و اگر نه وجود ضرورت داشت و نه عدم میشه ممکن. خب این تقومش، این در ارتباط با هست و نیست ها هستش که حکمت نظری است. اما در باب حکمت عملی که جای برهان نیست و جای اعتبار هست، بایدها و نبایدها هست، مسئله به این ستا ختم نمیشه. جهات ثلاث نداریم، جهات خمس داریم. عبارت است از وجوب که همون واجب است، ممتنع که حرام است، مستحب، مکروه و مباح. ما اگر مباح رو ممکن بدانیم که علی السواس نسبت به وجود عدم، مثلا نسبت به وجوب و حرمت، نه ترجیح دارد، نه به اصطلاح مرجوح هست، نه راجح هست، میشه ستا: وجوب و حرمت و امکان، یا وجوب و امتناع و امکان. ولی در حکمت عملی، نه حکمت نظری که بحث بایدها و نبایدهاست و بحث اعتباریات هست، در اونجا چی؟ ما دو امر داریم که این دو امر در حقیقت یکی مستحب است و یکی مکروه. مستحب یعنی چی؟ یعنی بهتر است که انجام بشه. مکروه یعنی چی؟ بهتر است که ترک بشه. ما بهتر است و بهتر از انجام بشه، بهتر از انجام نشه، در حکمت نظری که نداریم که. در حکمت نظری قضایا همین جهات ثلاث رو دارن: یا ضرورت وجود است، یا ضرورت عدم است، یا لا ضرورت وجود و عدم هستش. این هستش. این فرمایش رو حاجی‌ها در خیلی جهات دارن. همین چند روز قبل هم سر درس فقهشون باز به مناسبتی مطرح فرمودن. شاید این اصلا اصل این بحث رو، طرحش رو ما نپسندیم، بگیم آقا اونی که مربوط به حکمت عملی هست، احکام حکمت عملی، معیارهایی که در حکمت عملی وجود دارد، بسیار خوب، بالای سر ما، ما اینو نمیتونیم مقایسش بکنیم با حکمت نظری. بیایم بگیم آقا در حکمت نظری جهات قضایا سه تاست، اما در حکمت عملی جهات قضایا پنج تاست: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. اصل این فرمایش هر کدوم در جای خودش معتبر و درسته. ما در حکمت عملی، فقه، اخلاق، حقوق و امثال ذالک، یه بایدها و نبایدهای ترجیحی داریم. خوبه که انجام بشه، بهتر است که انجام بشه. خوبه که انجام نشه، بهتره که انجام نشه، که کراهت است و استحباب. اووردن این بحث و مقایسه کردن و چه این مطلبی رو مطرح کردن شاید خیلی وجهی نداشته باشه. عرض کردم این راجعها به صورت کلی در چند جا رو شما اشاره در آثار آستاغا میبینید که مقایسه میکنن در این رابطه بین حکمت نظری و حکمت عملی. به نظر میرسه ما این رو اصلا مطرح نکنیم، گرچه هر دو مطلب حق است. اون در جای خودش حق است، مواد ثلاث و جهات ثلاث. این در جای خودش حق است، یعنی جهات خمس، و هیچ کدوم هم ارتباط با هم دیگه ندارن. آقا در اخلاق و فقه شما یه فردی رو دارید به نام شارع مقدس، او میگه آقا باید این انجام بشه. او میگه این میته، اکل میته است، اگر ذابحش یک فرد غیر مسلمان باشه حرام است، اگر این مسلمان شد حلال است. خب به همین راحتی اینقدر حلال و حرام میکنه. این شارع مقدس است، صاحب اختیار است، هر چیزی که میخواد بکنه. آقا فرمودن مثلا در باب اکل میته یا مثلا اکل مزکای به اون چیزی که اهل کتاب داشتن، خب تا قبل از عید قدیر این چی بود؟ این مزکای اهل کتاب به اصطلاح حرام بود. اما در اونجا اراده الهی بر توحید، بر وحدت اجتماعی، بر اتفاق عظیمیه که اینو ما نمیفهمیم که چقدر خدا در این رابطه میخواد چیکار بکنه. تو الان میگفتن آقای گوشتی که ذابحش مسیحی باشه اشکال داره، حرامه، نمیشه خورد. الان شارع مقدس به لحاظ مسائل اجتماعی میاد میگه چی؟ میگه اگر ذابح مسیحی باشه، همین که الله بگه و موحد باشه کافیه، شما میتونید استفاده بکنه. بله؟ نه، مزکا عرض میکنیم. مزکا، یعنی دقیقا مزک. خب الان دیگه همین روز قدیر الیومه، یکی از الیومه الیومه هایی که هست، ما زکیتم اهل کتاب بود دیگه، خاطر شریفتون نیست؟ اینه حالا برای اینکه متبرک بشیم به همین آیه شریفه، الیومه الیومه یأس الذین، بله آها ملاحظه فرمایید، حرمت علیکم، آیه 3 سوره مبارکه مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتیحة وما اکل السبع الا ما زکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. حالا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم یسالونک، بعد الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. این یک نگرش اجتماعی و توحیدی فوق‌العاده است که میخواد وحدت بین جوامع رو ایجاد بکنه. یکی از مسائلی که الان ما تو بازار اینا می‌بینیم، آقا نجس نجس، آقا این مسیحی کرد نجس، فقه ما راجل از این که از این قرآن بتونه استفاده بکنه. صریح می‌فرماید که اصلا یه الیوم دیگه، ببینید همین آیه بله پنجم، بعد از اینکه بعد سوره آیه پنجم سوره مائده، اون اولی آیه سوم میده الیوم، آقا این الیوم الیوم ها معنا داره، میگه تا الان اینطور نبوده اما از الان اینطوره، الیوم احل لکم، بله احل لهم، بله الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب، طعام اهل کتاب، یهودی، نصارا، مجوس، همین اهل کتاب هن دیگه، اهل کتاب مجوس هم هست، صابعین هم اهل کتاب هن. هر کسی که اهل کتابه بر اساس کتاب خودش و شریعت خودش طعامی رو غذا میخورده. ما میگفتیم تا الان، میگفتیم چی؟ تا الان میگفتیم نه آقا مال اونا حرام است و نجس است و فلان. الان میگه نجس که هیچ، حرام حلال است برای شما. احل لکم الیوم احل لهم، بله الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. خب این معنای اینه، نگرش اجتماعی ما از اینجا باید خیلی درس بگیریم. همینه دیگه، همینه دیگه، ما اینو میخوردن دیگه، طعام که این نیست که، بله بله وقتی لغوی میخوای معنا بکنی اینه. ما اتفاقا میخوام همینو بگیم، میگم فقه آدم رو بیچاره میکنه اگر کنار قرآن باشه مستقیمه، وگرنه همینطور. اگر فقه که شریف است، که علم عزیزی است، که اگر احکام الهی باشه باید از طریق فقه بیاد، ولی قرآن باید سایه افکنش باشه. گندم که به اصطلاح نجس و پاکی نداره که، طعامی که اونها به اصطلاح بله بله الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین، من خواهیم که این بزرگواری که ترجمه کرده چی ترجمه کردن؟ ای مسلمانان، امروز خوراکی های پاکیزه برایتان حلال شده است و ذبایح و غذای اهل کتاب برای شما حلال است و غذای شما نیز برای آنان حلال است. و همچنین بحث ازدواج و امثال ذلک هم هست. اصلا وقتی بناس حکومت اتفاق بیفته این حرفا باید بره کنار، این تعینات دیگه نمیذاره جامعه. شما را اولین مشکلی که وقتی خارج میبینید مثلا آقا گوشت کجا، حلالش کجا، غذاش کجا، الان که حلال و حرام که مسخره بازی در آوردن تو این همه مغازه ها و اینا، حلال نمیشن، حلال حلال معلوم نیست چیه. بله بله اینه. خب این مسائل باز میشه، این داره راه باز میکنه که روابط اجتماعی تقویت بشه. حتی در ارتباط با ازدواج هم داره حرف میزنه. یعنی اینا این تعینات باید شکسته بشه. اگر شما میخواد یک حکومت جهانی داشته باشید، الیومه از این به بعد که جریان ولایت و حکومت اسلامی بناس اتفاق بیفته، این تعینات باید شکسته بشه. بله خب میخوام از ما از دست نره و اون استش که ما یه معیاری داریم به نام شارع مقدس که هر چه که بگه علا اعیوننا و رؤوسنا. خب درست، این اومده گفته آقا اینجا بهتره که شما اینجوری عمل کنید، چشم. اونجا بهتره که اونجوری عمل نکنید، چشم. اونجا واجب است، چشم. اینجا حرام ها، چشم. تا الان من گفتم حرام، اما از این بعد میگم اشکال نداره ها. اینجور حرف زدن که میخوام عرض کنم که این معیارها رو ما اینا رو بگیم آقا برای علوم اعتباری بسیار خوبه، 5 تا میخواد باشه، 10 تا میخواد باشه، هر چی میخواد باشه. ما اینا رو نباید با معیاراتی که در علوم نظری هست قاطی بکنیم. وقتم گذشته، حالا اگر شد باز این دو سه تا رو ما روز فردا بخونیم. بله آره آره، جهاد قضایا، جهاد هر کدام از این علوم اقتضای خودشو داره. الحمدلله.